واقعا هزینه دندان پزشکی بالاست. اگه میشه واقعا با مریض تعامل بکنن تا وضعیت بهداشت دهان و دندان واقعا افزایش پیدا کنه، چون ما وضعیت خوبی از لحاظ بهداشت دهان و دندان نداریم تو ایران. خب این هزینه های گزاف هم خودش واقعا مریض رو اذیت میکنه. و یک صحبتی هم دارم با پزشکان، خوبه که پزشکان با دندان پزشکان به خصوص متخصص بیماری دهان تعامل بکنن، و اگه واقعا مشکلی در حفره دهان هست، در مخاط دهان هست، نظر یک متخصص بیماری های دهان رو بدونن تا هم بیمار سود ببره و همین که مریض واقعا سردرگم توی این چه میدونم حالا بیمارستان ها و درمانگاه ها و دانشگاه ها نباشه.
بسیار خوب، خیلی خیلی متشکرم خانم دکتر نجفی عزیز از اینکه امروز در برنامه حیات خلوت در خدمتتون بودیم.
ممنون، خدا نگهدار.
برنامه حیات خلوت گذری دارد بر زندگی کاری، تحصیلی و خانوادگی بزرگان علم، اندیشمندان، دانشمندان و نخبگان کشورمان در علوم مختلف.
فلوشیپ دردهای مزمن دهانی، فکی و صورتی و اختلالات مفصل گیجگاهی فکی از دانشگاه علوم پزشکی تهران، فلوشیپ لیزر دندان پزشکی از دانشگاه جنوای ایتالیا و فلوشیپ آموزش پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی تهران، تخصص بیماری های دهان، فک و صورت از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دکترای عمومی دندان پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی کرمان، دکتر شمس الملوک نجفی.
تا طلوعی دیگر، بدرود.
شما شنوندگان عزیز به خیر، امیدوارم که شاد و پیروز و تندرست باشید. اینجا رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. امروز حال و احوالتون چطوره؟ امیدوارم که شاد باشید، امیدوارم که تنتون سالم باشه، لبتون خندون باشه و امیدوار باشید به روزهای قشنگی که دارن میان و دارن به ما سلام میکنن و ما هم باید قدرشون رو بدونیم. از اینکه همراه ما هستید و برنامه‌های رادیو گفتگو رو میشنوید از شما بسیار ممنون و سپاسگزاریم. دعوتتون میکنم در این ساعت همراه بشید با برنامه زنده صبح و گفتگو.
صبح در چشمان تو زیباست.
شنیدن این صدا یعنی یک روز جدید آغاز شده.
هوا خوبه، تو هم خوبی، منم بهتر شدم، یه صبح دیگه عاشق شد به یاد اولین دیدار.
یه صبح دیگه یه صدایی توی گوشم میگه ثانیه های تو داره میره.
آفتاب سلام که باز می شود آهسته بر دریچه صبح. صبح شد، هایی نمی باید خفت، چشم بگشای که خورشید شکفت.
از همین لحظه برنامه صبح و گفتگو آغاز می شود.
می خواهم هر صبح که پنجره را باز می کنی آن درخت روبرو امید باشد، فصل تازه امید باشد، آفتاب امید باشد، استکان چای امید باشد و هر پرنده‌ای که نان از سر انگشتانت می گیرد. سلام، صبح شما بخیر خانم ها آقایان، خیلی خوش آمدید به صبح گفتگوی امروز و خوشحالیم که در خدمت شما هستیم در دوشنبه نهم بهمن ماه 1402. امروز هم مثل همیشه با موضوعات مختلف و متنوعی در خدمت شما هستیم. شما هم حتما همراه ما باشید با آنچه که قرار هست تقدیم حضورتون بشه تا حوالی 8:20 دقیقه با صبح و گفتگوی امروز. امروز هم مثل دیروز به برکت وزش باد شدید هم هوا بسیار سرد هست و البته بسیاری که میگم نسبت به روزهای قبل، نه نسبت به زمستانی که در بهمن، حالا نیمه بهمن تقریبا باید باشه، هوا هم پاک هست، آسمان صاف هست و انشالله امروز آبی خواهد بود. از امروز تا بارش بعدی و وزش باد بعدی دست به دعا میشیم تا هم آلودگی کمتر باشه، هم تنفس راحت تر باشه، بویژه برای سالمندان عزیزمون. صبحتون بخیر باشه، با صبح گفتگو. شما میتونید کنار ما باشید، همراه ما باشید، برامون پیامک بفرستید در باب موضوعات مختلف، حتما ابراز نظر کنید و استفاده میکنیم از آنچه که برای ما میفرستید. سوالاتی که میپرسید با کارشناسان در میون میگذاریم. 301035 سامانه پیام کوتاه ما هست که میتونید پیامک بفرستید. دو شماره تلفن هم داریم برای روی خط آمدن و هم صحبتی با همکارانم، 2265 2285 2786 1035. برنامه کاربردی ایران صدا هم وسیله مناسبیه برای شنیدن برنامه ها، برای دریافت برنامه ها. 162 هم روابط عمومی سازمان صدا و سیماست. اینجا همه ای برای بچه های صبح و گفتگو، براتون صبحی همراه با آرامش، سلامتی و موفقیت آرزو میکنم.
کاره.
صبح شما بخیر باشه، خیلی خوش آمدید به صبح گفتگوی امروز و میخوایم بریم به بخش اول، رو در روی اول، هم صحبتی با میهمان ارجمند متخصصمون در حوزه مسائل سیاسی و منطقه‌ای، جناب آقای دکتر زارعی. سلام عرض میکنم، صبح حضرت عالی بخیر.
خیلی متشکر، بنده خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز عرض سلام و صبح بخیر دارم.
سپاسگزارم، متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید. جناب زارعی، درباره مسائل رخ داده در منطقه وقتی صحبت می‌کنیم، علل قاعده یک تالی باید براش متصور بود، اینکه آنچه که اتفاق می‌افته یک اثر بخشی در کوتاه مدت یا دراز مدت داره، یا میتونه به عنوان یک مؤلفه یا متغیر مطرح بشه، یا اینکه میتونه به صورت مستقل خودش تاثیرگذار باشه. داریم درباره آنچه که در مرز عراق و اردن اتفاق افتاد با شما صحبت میکنیم، میخوایم ببینیم چقدر میتونه بر روند حوادث پیش روی اثرگذار باشه یا تغییر دهنده باشه به عنوان یک مؤلفه، به عنوان یک مؤلفه مستقل.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خب مسئله فلسطین در منطقه ما یک مسئله بسیار حساس و راهبردی هست و در واقع در نقطه کانونی سرنوشت این منطقه قرار داره.
بله.
وقتی که فلسطین مورد هجمه قرار میگیره، خب این قلب منطقه سلسله عصب داره و این سلسله عصب حساس میشه و تحریک میشه و وادار به واکنش میشه. و شاهد هستیم که از آغاز تهاجمات اسرائیل علیه غزه دائما منطقه در یک وضعیت التهاب قرار داشته. تا زمانی که جنگ متوقف نشه وقوع حوادثی از این دست در منطقه اجتناب ناپذیر هست و اگر کشورهایی از این مسائل آزار می‌بینند و ناخوشایند هستن بایستی در مورد نقطه کانونی که تهاجم اسرائیل به غزه هست تصمیم بگیرن و جنگ را تمام کنن و این جنگ در واقع مسلمان ها را در یه وضعیت قرار میده، اونها واکنش نشون میدن و این یه امر کاملا طبیعی است و اگر واکنشی نباشه باید تعجب کرد. بنابراین به نظر من تا زمانی که جنگ غزه متوقف نشه این روند به صورتی رو به تشدید و ازدیاد خواهد شد و این چیزیست که رهبر معظم انقلاب چند ماه قبل اشاره کردن که اگر جنگ متوقف نشه امکان تحولاتی وجود داره و مسلمان ها واکنش های نشون میدن. این یک تذکر خیرخواهانه بود، تهدید نبود، این یک تحلیل سیاسی بود که حضرت آقا ارائه کردن و در واقع نصیحت کردن که برای جلوگیری از رخدادهای ناخواسته بایستی جنگ غزه متوقف بشه.
و این رو میخواییم این سوال رو باز روش صحبت بکنیم که چقدر میتونه این اتفاق به عنوان یک عامل تأثیرگذار بر روند و روزهای آینده باشه. قرار هست که کما اینکه درباره مؤلفه‌های متغیر مؤلفه و متغیرهای دیگه هم صحبت کردیم، مثل آنچه که در نیروهای مقاومت یمنی رخ داد، مثل آنچه که در جنوب لبنان در حال رخ دادن بود، واکنش‌های حزب الله داشت، چقدر میتونه به صورت وابسته یا مستقل اثرگذار باشه این موضوع؟
عرض کردم که این مسئله خب ما در این منطقه ای قرار داریم که این منطقه سلسله عصبی داره در خود اردن، در عراق، در سوریه، در لبنان، در خود فلسطین، در یمن، در افغانستان، پاکستان، در ایران، در جاهای دیگه. اینها به صورت سلسله عصبها در منطقه هستن و وقتی قلب این مسئله که فلسطین هست مورد تهاجم قرار میگیره در واقع این سلسله عصب به حرکت در میان و این تأثیر رو در سطح منطقه داره. فلسطین همیشه اینطور بوده، یعنی مسئله فلسطین در طول این حدود 100 سال گذشته همواره تأثیرات اساسی روی تمام قضایای منطقه داشته و تقریبا هیچ کشوری نتونسته خودش را از این ماجرا مبرا کنه و بگه به من ربطی نداره. مسئله فلسطین مسئله ایست که به همه مسلمان ها ربط داره به خاطر اینکه این توطئه قانونی هست.
آیا میتونه روند رو عوض بکنه؟ آیا میتونه از این به بعد ما شاهد اتفاقات جدیدتری باشیم؟ یعنی اینکه در هر دو طرف ما رویه جدیدی رو ببینیم و اینکه خیر همون اتفاقاتی که در حال گذشته تا به امروز در این صد و اندی روز در حال ادامه بود همچنان ادامه خواهد داشت در آینده، این اتفاق چقدر میتونه منشأ اثر باشه در تورق ورق جدیدی در تحولات منطقه؟
این موضوع خود به خود و به صورت مستقل نمیشه تحلیل کرد. در واقع این در یه مجموعه ای از مسائل و رخدادها قابل تفسیر هست. یعنی همونطوری که اشاره کردم بحث سلسله عصب در منطقه است، یعنی اینها رگها و مورگهایی هستن که به قلب وصلن و وقتی که قلب دچار اضطراب باشه طبیعتاً در این اندام این اضطراب منعکس میشه. خب این رخدادی که علیه پایگاه آمریکا اتفاق افتاده که رخداد جدیدی هم نیست، این اتفاقات طی 3 ماه گذشته پی در پی رخ داده و دامنش هم توسعه پیدا کرده. این توسعه رخدادها میتونه استمرار داشته باشه. راهش این هست که در واقع جنگ غزه متوقف شد. تا زمانی که جنگ غزه ادامه داره، وقوع رخدادهایی از این دست و تشدید این وضع خیلی غیر منتظره نیست و میتونه منجر به حوادث بعدی و بعدی باشه.
بله. توی شمال غزه اعلام شده بود که نیروهای وارد شده قرار هست حالا به استراحت دوره‌ای برن، اونجا رو ترک بکنن، کم بشه از اون تراکم، برگردن به سر کار و زندگی و اقتصادی و به نوبت برگردن و وارد مخمصه جنگ بشون. اما یکی از کشورهای منطقه، اینطور که حالا کشورهای عرب و مسلمان منطقه به لبنان اطلاع داده، نیروهای مختلف به شمال منطقه اشغالی و جنوب لبنان در حال انتقال هستند، یعنی همون تیپ گولانی که خیلی هم روش دارن پروپاگاندا انجام میدن و خیلی تبلیغات انجام میدن درباره تصویرسازی از قدرت انجام میدن که تو دیدیم حالا به هر حال اثرش تو این مدت. میخوایم ببینیم که این آیا این جابجایی قدرت به معنای باز جابجایی انتقال و جابجایی و انتقال نیرو به معنای این هستش که قرار هست جبهه جدید به صورت کاملا متفاوتی شروع به عملیات بکنه یا خیر؟
اگر منظور شما این هست که آیا جنگی علیه لبنان رخ میده، به نظر من اسرائیلی ها و آمریکایی ها به شدت حراس دارن از اینکه دامنه جنگ به لبنان کشیده بشه. اونها معتقدن درگیری های بین اسرائیل و لبنان با هدف در واقع مدیریت واکنش های حزب الله در همین سطح باید باقی بمونه و لذا بعید به نظر میاد که اسرائیل قصد جنگ با لبنان داشته باشه، که اگر این قصد داشته باشه در واقع احمقانه‌ترین تصمیمی هست که میگیره، چرا که رژیمی که الان بیش از 110 روز درگیر جنگ غزه هست و نتونسته یک قطعه کوچک را اونطوری که اعلام کرده به کنترل در بیاره، چطور میتونه در یک فضای بزرگتر و با یک قدرت بزرگتر امید پیروزی داشته باشه. بنابراین بعید به نظر میاد که مقامات اسرائیلی اینقدر متوجه نباشن که بخوان جنگ رو به سطح لبنان بکشونن، ولی البته برای اینکه لبنانی ها رو بترسونن مانور میکنن مبنی بر اینکه گویا قرار هست جنگ به لبنان کشیده بشه.
و این موضوعی که شما فرمودید، حالا به هر حال پیش بینی که فرمودید، یه پیش بینی هم درباره آینده اوضاع احوال منطقه بگیریم. توی فرمایشاتون در بخش اول تلویحاً اشاره‌ای داشتید که علل قاعده باید این جنگ به خاتمه برسه، به انتها برسه. مذاکراتی هم در حالا نهان و پنهان در حال نهان و آشکار در حال انجام شدن هست، با میزهای متفاوتی که هر کدوم ادعا میکنن دست بالاتر رو دارن و بر سرش چانه زنی میکنن. چقدر ما به آتش بس موقت یا دائم نزدیک هستیم، چقدر فاصله داریم، چه عواملی میتونه مؤثر باشه برای اینکه ما زودتر برسیم به یک صلح و آرامش در منطقه؟
اون چی که من مشاهده میکنم اینه که فعلا هیچ طرح توافق شده ای وجود نداره، یعنی نه بین آمریکا و اسرائیل، نه بین آمریکا و کشورهای عربی، نه بین آمریکا و اروپا، نه بین اروپا و کشورهای عربی هیچ طرحی وجود نداره، بلکه یعنی طرح مشترکی وجود نداره، بلکه هر کدام از اینها از یه طرح ناقص صحبت میکنن، در حالی که این طرحها معارض داره. عمده اینها حقیقت مقاومت مردم و حق مقاومت مردم در فلسطین را نادیده میگیرن و این خب نقطه اصلی هست، به خاطر اینکه این جنگ چرا اصلا راه افتاده، به خاطر اینکه ملت فلسطین از حق خودش داره حرف میزنه و وقتی در طرح‌های اینها از حق مردم صحبت نمیشه، اون نقطه اصلی که خود مردم فلسطین هستن تبعیت نمیکنن از این مسئله، ولذا تا زمانی که یک طرح منطقی روی میز سیاسی نیاد جنگ طبیعتاً ادامه پیدا میکنه. ما نمیدونیم چند هفته، ولی علارغمی که هیچ افقی برای موفقیت اسرائیل نیست، اما از اونجایی که اسرائیلی ها اصرار دارن که حق مردم فلسطین در غزه رو نادیده بگیرن، محاصره رو ادامه بدن، درگیری رو ادامه بدن و تشدید کنن، این افق سیاسی ایجاد نمیکنه، بلکه همین روند کنونی رو فعلا ادامه میده و من فکر نمی کنم طی هفته های آینده نشانه از آتش بس چه موقت و چه دائم در جنگ غزه وجود داشته باشه.
و اتهام زنی هایی که به سازمان ها و نهادهای بین المللی و زیر مجموعه های سازمان ملل انجام میشه رو هم میخوایم به عنوان آخرین کلام از حضرت عالی بپرسیم. آنروا، WHO هر دو متهم شدن به اینکه با حماس همکاری نزدیک دارن و ای بسا حماس رو راهنمایی میکنن و بهش گرا میدن برای زدن هدف. این رو هم تحلیل بفرمایید که به چه دلیل نهادهایی که لااقل تصور میشد این نهادها زیر مجموعه خودشون هستن، تحت سلطه هستن، برای منافع استکباری در حال انجام وظیفه هستن.
ببینید این مجموعه های مثل آنروا در غزه، این در واقع آب باریکه که مردم مظلوم غزه از اون در این بحران ارتزاق میکردن و یک مختصر دریچه تنفسی بود در اونجا. غربی ها برای اینکه مقاومت مردم را بشکنن کمک های خودشون را به آن روا قطع کردن، نیروهاشون را از اونجا در واقع خارج کردن. این متکیه به در واقع واقعیتی که ادعا میشه نیست، متکیه بر این هست که میخوان یه جوری لاپوشانی کنن، یعنی برای اینکه دلیل تراشی کنن برای این خیانتی که غربی ها در حق یک ملت در محاصره داره انجام میشه، برای سرپوش گذاشتن بر این شروع کردن به وارد کردن اتهام، در صورتی که اصلا این هیئت‌های آنروایی از نیروهای تخصصی در عرصه نظامی اصلا برخوردار نیستن. نیرو فنی وجود نداره، یه سری نیروهای خدمات رسان هست، پرستار هست، از به خدمت شما دکتر هست، نیرو خدماتی، اصلا نیرویی که بتونه کارهای امنیتی انجام بده در اونجا وجود نداره. ولی خب وقتی یک ملت در محاصره رو بخوای بعد از 100 روز 110 روز تحمل جنگ تحت فشار جدیدی قرار بدی و در واقع مختصر دریچه های تنفسیش رو ببندی، طبیعتا باید به دروغ پردازی و اتهام پراکنی رو بیاری که این کار شما چندون قبیح به نظر نیاد.
سپاسگزارم، متشکرم آقای دکتر زارعی، ممنونم از حضورتون، آرزوی موفقیت دارم.
متشکرم.
پیروز باشید، صبح شما بخیر، خدا نگهدار.